به شب سلام که بی تو رفیق راه من است، سیاه چادرش امشب پناهگاه من است. سلام بر همه شما، شب خوش.
از همه دنیا هوش دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید، تنها تو رو داشت و به لحظه خوب کرد، دست تمام زندگی رو رو کرد. مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز، سرخوش لبخند خدای خوبه، تازه طلوع بی غروبه. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی باد و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بار و پر هم بپرم. تلخی روز و روزگار تو رو خم نشدن تو فصل بی بهار، با تو فقط میشه که ساده تیکر گله بی مغز حسود و هیکر. شعر و شعور و شب پرترانه، خنده بی منت و بی بهانه، تنها توی نگاه تو صدا کرد، با تو فقط میشه که ادعا کرد. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. نمیخوام نمیدونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو من و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر. من نمیخوام نمیدونم.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
ما همه نابغه‌ایم اگر سکوی خود را پیدا کنید.
سکوی من،
به نام خداوند بزرگ و مهربان. همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش، هر جای ایران عزیز هستید، سلام و عرض ادب من و همکارانم را پذیرا باشید. برنامه دیگر از سکوی من رو تقدیم حضور شما میکنیم و از استعدادیابی ورزشی صحبت میکنیم. پژوهش‌های انجام شده در حوزه استعدادیابی، ستون پیامکی، گزارش و گفتگو با کارشناس بخش‌هایی هست که در سکوی من برای شما در نظر گرفتیم. شما عزیزان هم میتونید به واسطه سامانه پیامکی 3306 که تا لحظات پایانی برنامه در اختیار شما هست با ما در ارتباط باشید و سوالهای خودتون رو در خصوص استعدادیابی ورزشی برای ما ارسال کنید. و اما کارشناس محترم برنامه هم در استودیو حضور دارند. آقای دکتر سعید نقیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، سلام بر شما و خوش آمدید.
به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سکوی من. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید و امید دارم که دوستان شنونده هم تا لحظات پایانی این برنامه سکوی من ما رو همراهی کنند. آقای دکتر، اولین بخش برنامه‌مون پژوهش‌هایی هست که در حوزه استعدادیابی انجام شده که از زبان خانم فتحی‌زاده می‌شنویم.
به نام خدا، همراهان همیشگی سلام، فرشته فتحی‌زاده هستم، کارشناسی ارشد تربیت بدنی و امروز با پژوهشی جالب دیگر در زمینه استعدادیابی با عنوان فرایند استعدادیابی در ورزش که توسط آقایان ظریفی، دلدار و با همت نوشته شده در خدمتتون هستم و در ابتدا مقدمه کوتاه رو در این پژوهش خدمتتون ارائه میدم و سپس با یافته‌های تحقیق در خدمتتونم. استعدادیابی عملکردی مقطعی یا کوتاه مدت نیست، بلکه فرایندی طولی است و نیاز به تخصص، تجربه، صرف وقت، مدیریت صحیح و هزینه کافی داره. فرایند استعدادیابی نوعی انتخاب بر اساس پیشبینیه و اولین نکته‌ای که در فرایند استعدادیابی مطرح میشه توجه بیشتر به کشف و شناسایی استعداده، نه پرورش استعدادها. عوامل چندی برای موفقیت در ورزش‌های مدرن امروزی وجود داره. یکی از مهمترین اونها استعداد ذاتی افراد، شناسایی و کشف به موقع و زود هنگام استعداد برای هر کاری مؤثرترین و مهمترین عامل در ورزشه. و اما در این پژوهش سعی شده تا فرایند استعدادیابی در ورزش که شامل شناسایی، پرورش و انتخاب رو مورد بررسی قرار بده و نظر متخصصین و پیشکسوتان ورزشی رو در این مورد بسنجه و اینکه کدوم یک از عوامل از نظرشون مهمتره و آیا فرایند استعدادیابی در کشور ما مثل کشورهای توسعه یافته انجام میشه یا نه. و یافته های تحقیق حاکی از اونه که بهترین سن استعدادیابی رو 10 الی 14 سالگی پیشنهاد دادن که مربیان و معلمان ورزشی باید در این سن حساس به شناسایی و کشف افراد با استعداد دقت لازم رو انجام بدن. دومین فاکتوری که از نظر متخصصین و پیشکسوتان مهم بود عامل پرورشه که حدود 32% از اونها به این فاکتور نظر مثبت دادن، چرا که این امر بسیار مهمه و پس از شناسایی و کشف بازیکنان با استعداد باید معلمان و مربیان ورزشی باعث پیشرفت و پرورش بازیکنان با استعداد بشن که اونها از طریق روش علمی و فنی، آموزش‌های صحیح و جلوگیری از بی‌انگیزگی نوجوانان از ورزش باعث پیشرفت بازیکنان با استعداد خواهند شد. و اما سومین فاکتوری که از نظر متخصصین و پیشکسوتان در فرآیند استعدادیابی مهم بود، فاکتور انتخاب صحیحه که در حدود 24% از اونها به این فاکتور نظر مثبت دادن. انتخاب صحیح از جمله عوامل مشکل و دشوار برای مربیان و معلمان ورزشیه که اونها با توجه به فاکتورهای جسمانی، روانی، تکنیکی و غیره باید بازیکنان با استعداد رو به شکل صحیحی انتخاب کنند. از همراهیتون سپاسگزارم. روز خوش.
بله خیلی ممنونم از خانم فتیزاده و خب آقای دکتر فرایند استعدادیابی موضوعی هست که شاید در تکرار بشه، زیاد در موردش صحبت شده بشه، اما همچنان میبینیم که اگر مشکلی در حوزه استعدادیابی ورزشی داریم، واقعا بخش اعظمش به همین فرایند استعدادیابی برمیگرده. من خاطرم هست که در برنامه گذشته سوالی داشتیم در خصوص یک انتخاب نادرست برای فعالیت ورزشی و خب در نتیجه سرخورده شدن و شاید به دور موندن اون فرد برای همیشه از فرایند ورزش باشه.
بله دقیقا همینطور هستش. در این مقاله اشاره شده بود به مراحل استعدادیابی که این مراحل، حالا شاید شنونده های ما با قسمت شناسایی یا استعدادیابی آشنا باشن و این به در رسانه های مختلف این رو شنیده باشن، اما بخش بسیار مهم دیگر استعدادیابی فرآیند پرورش استعدادها هستش.
بله.
که بخش بسیار با اهمیت اون هستش. حال که استعداد شناسایی شد، چگونه کودک رو آماده بکنیم برای طی کردن این مسیر دشوار، که این مسیر دشوار نیاز به حمایت همه جانبه سیستم ورزش، سیستم آموزش و پرورش و بنیان خانواده داره و همه اینها در کنار هم باعث میشن تا یک ورزشکار در گذر سالیان دراز به بلوغ برسه و بر کشورش افتخار آفرینی کنه. بنابراین این مرحله پرورش بسیار مرحله سخت و دشواری هستش و نیاز به برنامه ریزی ها و هماهنگی های متعدد داره که قطعا انسان های عاشق در این قسمت میتونن ارائه خدمت بکنن، چون چیزی فراتر از بحث برنامه ریزی سیستماتیک هست. افرادی رو میخواد که واقعا عمر خودشون رو صرف این بچه ها بکنن و اینجا هست که مربیان واقعا رده های نونهالان، رده های نوجوانان میان میاد، مربیانی که عاشقانه کار میکنن و بچه ها رو آماده میکنن به رده های ملی تحویل میدن، که انشاءالله باید یه بخش خیلی بزرگی از این فرآیند پرورش جدا از برنامه ها و سیستم ها روی منابع انسانی میچرخه که باید به شدت من احساس میکنم بیش از همه نیاز داریم روی این منابع انسانی کار بکنیم و این مربیان رو دریابیم، اونها رو ارتقا بدیم و از اونها رو مورد حمایت سیستماتیک قرار بدیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، توضیح جامع و کاملی بود و خب باز هم رسیدیم به این نکته که بحث پرورش استعدادهاست و برنامه‌ریزی مناسبی که باید داشته باشه. تشکر میکنم از توضیحات شما و اگر موافق باشید بریم بخش بعدی رو بشنویم که گزارش همکارم آقای مارکولایی هست.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه سکوی من، در خدمت آقای قاسم رضایی هستیم، قهرمان المپیک در رشته کشتی که خودش یکی از استعدادهای ناب کشتی ایران در استان مازندران بود. خود بیشتر صحبت کنه از وضعیت استعدادیابی و اینکه اصلا چی شد خودش اومد سراغ رشته کشتی، هرچند در مازندران خیلی بیراه نیست به سراغ رشته کشتی. خوشحالم که میبینم تو آقای رضایی.
قربون شما برم، من تشکر میکنم از شما که پیگیر ورزش کشتی هستیم، بخاطر اینکه کشتی یکی از ورزشهایی که میتونه تو مسابقات المپیک و مسابقات بازی آسیایی برای کشورمون مدال طلا بیاره و رنکینگ کشورمون رو تو مسابقات بازی آسیایی و المپیک بالا ببره. کشور ما مشکل استعداد نداره، نگهداری استعداد داره، یعنی استعدادهای بسیار زیادی هستن که تو کشتی خود من دیدم از نوجوانا، موقعی که در 12 ساله که من تو رده های تیم ملی کشتی میگیرم، خیلی از استعدادها بودن که به علت مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی، خیلی از مشکلات درسی از کشتی رفتن بیرون و نتونستن برگردن و انشالله یه اتفاقاتی برای ورزش کشورمون بیفته که همین نوجوانان در رده فرنگی و در رده آزاد نوجوانان تونستن قهرمان دنیا بشن، بتونه از این حمایت بشه و از اینهایی که هستن حمایت بشه. نه ما نمیخوام استعداد بگردیم، همین استعدادهایی که خودشون هستن و وجود دارن اینا رو کنار نزنیم و بتونیم از همین شرایط موجود استفاده کنیم و ورزش کشورمون بتونه موفق بشه با داشتن همچین استعدادهایی و بتونه رونق بیشتری به مدال‌های طلایی که شاید تو مسابقات المپیک چشم مردم کشورمون ازشون دور میمونه و دوست دارن، تمام آرزوشون اینه که تو مسابقات المپیک، شاید بعضی از مسابقات المپیک مدال طلا نگرفتیم یا تک مدال بوده و این سالها 2016 2012 خیلی بهتر شده. انشالله مسابقات 2020 ما بتونن مدال‌های بهتری تو مسابقات المپیک بگیرن و باعث بشن که مردم کشورمون شاد بشن.
آقا سم بچه کجاست؟ اهل کدوم شهره؟
من شهرستان آمولم.
خب اولی مربی کی بوده و چقدر کمک کرد روش کنی؟
خب اولی مربی آقای سعید شیرزاد بود که تو آمول بسیار زحمت کشیدن. من این جمله رو تازه گفته بودم که خیلی از مربیای ما شاید جهانی نداشته باشن، مدال آسیایی نداشته باشن، ولی قهرمان جهان و قهرمان آسیا تربیت میکنن که امروز بسیار خوب بود از این مربیای ما تجلیل شد و انشالله بتونن از مربیایی که هستن از اونا تشکر کنن، دیده بشن و این مربیا بتونن تلاش هایی که میکنن باعث بشه که یه جا دیده بشن و هیچ چیز دغدغه‌ای نه هیچ انتظاری ندارن این مربی ها، ولی اینکه حداقلش اینه که چون سالهای زیادی تو دوشک کشتی زحمت میکشن، میان به بچه آموزش میدن، نظم و انضباط و رشته کشتی رشته پر کاریه و پر زحمتیه و انشالله این مربی های ما دیده بشن و بتونن یه جایی از اینا تشکر بشن.
پس سوال پایانی من، تو رده ملی کی کمکت کرد که شدی قهرمان المپیک؟ استعدادشو داشتی که رسیدی، حقت هم بود، ثابت کردی، پر افتخارترین کشتیگیر فرنگی کشور هستی در تاریخ.
خب مربی های بسیار زیادی برای من شدن، آقای سیمخا زحمت کشید، نمیدونم آقای محمد بنا خیلی باعث پیشبرد کشتی فرنگی کشورمون شد تا اینکه کشتی فرنگی ما از اون حالتی که تو مسابقات جهانی نفر چهارم میشدیم، نفر پنجم میشدیم و خیلی افتخار میکردیم که میتونیم مسابقات جهانی بریم نفر چهارم یا اینکه پنجم بشیم و سالی که 2001 و آقای رنگدست تونست مدال طلا بگیره این تابوه شکسته شد، ولی با اومدن محمد بنا این افتخار برای کشتی فرنگی همیشه موندگار شد که بچه‌های ما همیشه میتونن تو رده جهانی مدال بگیرن و این افتخار برای کشورمون و برای کشتی فرنگی با اومدن محمد بنا فکر کنم این موندگار شد برای کشتی فرنگی.
خیلی ممنونم، بعد از موفقیت
بله خیلی ممنونم از آقای مارکولایی که این گفتگو رو گرفتن آقای دکتر و صحبت‌های آقای روزایی رو شنیدیم. حالا فارغ از این بحث که چطور ورزشکار شدن و چه نگاهی به این حوزه دارن، یک جمله‌ای رو گفتن که خیلی برای من جالب بود و گفتن که ما مشکلی که داریم در حوزه ورزشمون بحث نگهداری یک استعداد هست.
بله خانم معاون، این واژه رو ما در جلسات متعدد در سطوح مختلف ورزش با اما مقامات در کشورمون میشنویم. درخواست، مهمترین درخواستی که افراد فعال در ورزش کشور از به ویژه مربیان، از مسئولین دارن همین حمایت ها هستش تا بتونن دغدغه های ورزشکارشون رو حل بکنن و اون ورزشکار هم مقامش بشه کسب مدال افتخار برای میهن اسلامی. ببینید اینجا ما مشکل داریم، یک ورزشکار تنها خودش نیست، خانواده اون هم هستن.
بله.
و بعد کلی مسائل در حال اوشون حالا به طور نسبی تا حدی که بضاعت مجموعه هستش حل بشه و این ورزشکار واقعا دغدغه‌ای نداشته باشه. چون شما از این زاویه نگاه بکنید، ورزشکاری که واقعا یک مدال المپیک 10 سال تمرین مستمر و پرتلاش میخواد، یعنی شما 10 سال یک ور بتونه، میگن 10 سال یک فرد تمرین میکنه، سطوح مختلف رو طی میکنه تا به حد نمیرسه که میتونه یک مدال المپیک کسب کنه. و حالا شما نگاه کنید وقتی ورزشکار ما میره رو سکوی المپیک، 10 سال خانواده این ورزشکار از اون ورزشکار محروم بودن و خودمونو بذاریم جای اون خانواده ها ببینیم چقدر حاضر بودیم محرومیت از یک پدر یا یک همسر یا یک فرزند بکشیم و تا چقدر ظرفیت تحمل داریم. بنابراین این حمایت ها حداقل قدم نیست که ما میتونیم برای این قهرمان ها برداریم و مطالبه همه هستش. و همینجور هم که آیه رضایی اشاره کردن، خیلی از افراد در این مسیر وقتی میبینن این حمایت ها ضعیف هست، با اینکه استعدادهای بسیار بالایی هست، بسیار افراد مستعدی هستن، از بدنه ورزش ما جدا میشن و این رو من واقعا یه دست مریضات میگم در اینجا، من دنبال واژه میگشتم، دست مریضات میگم به اون قهرمان هایی که علی رغم همه مشکلات وامیستن و برای کشورمون افتخار کسب میکنن.
بله همینطور، خیلی ممنونم از شما. بریم بخش بعدی رو بشنویم که گزارشی از همکارم خانم علاقمند آماده کردن و گفتگو با بچه هاست.
کنار من یک پسره، چند ساله؟
8 ساله.
اسم شما چیه؟
محمد امین میزایی.
محمد امین جان، حال شما چطوره؟
خوبه.
فوتبال دوست داری یا والیبال یا بسکتبال یا شنا؟
هم فوتبال هم شنا.
چه ورزشی رو دوست داری انتخاب کنی؟
فوتبال.
فوتبال. الان هم که داری فوتبال بازی میکنی؟
بله.
پستتون چیه؟
حمله.
چرا فوتبال؟
چون که خیلی بازی خوبیه.
دوستش داری؟
خیلی.
کیارو میشناسی از فوتبالیا؟ از فوتبالیستا؟
آه، از فوتبالیستایی که بازی میکنن؟
بله بله.
مسی.
خب.
رونالدو.
بله. ایرانی چی؟
ایرانی؟ علی علی پور.
خیلی خوب. بعد ورزش دوست داری چیکار کنی؟
برم مثلا یه بازی دیگه کنم.
مثلا مثل چی؟
مثل فوتبال خوبه. ولی
بازم دوست داری فوتبال بازی کنی؟
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
شما همچنان سکوی من رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش و راه ارتباطیتون با این برنامه سامانه پیامکی 30306 هست که میتونید تجارب خودتون رو در خصوص استعدادیابی ورزشی و همینطور سوالاتی که در این زمینه دارید رو با ما در میون بگذارید. خب خیلی ممنونم از همکارمون خانم علاقمند که این گزارش رو آماده کردند. آقای دکتر، اگر شما نکته‌ای در خصوص این گزارش ندارید، بریم سراغ ستون پیامکیمون.
من هم ترجیح میدم از این فرصت استفاده بکنیم و به پیامک ها بپردازیم و سوالاتی که عزیزان دارن.
بله خیلی ممنونم. پیام اول رو مجید از شیراز ارسال کرده و گفته که پسر من 6 ساله هست، 7 ماه هست که اونو ژیمناستیک بردم، الان حدود 3 ماه هست که مدرسه فوتبال هم برای استعدادیابی میبرم. میخوام بدونم که توی چه رشته موفق میشه و دوست دارم که بدونم چه کاری رو انجام بدم. از لحاظ بدنی هم قد بلند هست و آمادگی خوبی هم داره.
من فقط سن این کودک
6 ساله هستن.
6 سال. خب انتخاب خوبیه هست که ایشون فرمودن به ژیمناستیک میپردازن.
بله.
ولی یک نکته خیلی ظریف تو پیام ایشون وجود داشت، اون هم این بود که ایشون اشاره کردن که برای استعدادیابی به مدرسه فوتبال فرزندشون رو بردن. یه نکته اینجا وجود داره، ببینید شنونده‌های گرامی برنامه، خیلی از مدارس تک‌رشته‌ای ما اقدام به برگزاری کلاس‌های استعدادیابی میکنن، برنامه‌های استعدادیابی میذارن و در واقع در فرایند تک رشته ای، اون هم در سنین زیر 12 سال، به ویژه زیر 12 سال، استعدادیابی تک رشته ای در اغلب رشته ها بی‌معنی هستش.
بله.
به ویژه 3 رشته پایه که اینا نیاز دارن از سنین پایین کار رو شروع بکنن که من اینجا ذکر میکنم: ژیمناستیک، شنا، و شیرجه. این سرشته استثناء هستن، بغیر از این سرشته استعدادیابی در مدارس تک رشته‌ای توجیه علمی ندارد، شاید توجیهات دیگری داشته باشد. بنابراین من خواهش میکنم حتما این واجه رو بزنید، بسپارید رشد همه جانبه. کودک خودتون رو هر سال در یک رشته بگذارید تا کودک به اون رشد و تکامل طبیعی و کامل در دستگاه‌های مختلف فیزیکی بدنش برسه. بعد از اون هست که در سن 12 سالگی که کودک میتونه بهترین مسیر رو خودش انتخاب بکنه. بنابراین بغیر از این ستا رشته استعدادیابی تکرشتی بیمنی هستش. حالا اگر در این مسیر از 6 سال تا 12 سال خانواده‌های محترم بتونن از فرایند استعدادیابی چند رشته‌ای، اما مرکز تخصصی که استعدادیابی چند رشته انجام میدن یا افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستن استفاده بکنن، بهترین مسیر هست و قطعاً ختم موفقیت خواهد شد.
بله، خیلی ممنونم از شما. پیام بعدی گفتن که چه راهی برای پیدا کردن استعداد پسر 6 ساله من هست؟ آیا از روی آناتومی بدنش میشه فهمید که برای چه رشته‌ای خوبه؟
ببینید خانم محمودان، استعدادیابی ورزشی امروز در چند بُعد داره انجام میشه. به صورت بیسیک از روی اطلاعات آنتروپومتری یا به زبان ساده سنجش طول اندام ها، طول دست ها، طول پاها، دور اندام ها، درصد چربی استخوان بندی، این میشه هدایت استعداد ورزشی بر اساس اطلاعات آنتروپومتری. این بیسیکال هستش، یعنی ساده ترین سطح هدایت هستش. حالا اگر بخوایم یه پله بریم جلوتر، شاخص های آمادگی جسمانی مثل قدرت، توان، استقامت، این که این بچه به لحاظ استقامت شاخص هستش یا به لحاظ قدرت، و آخرین بخش ویژگی های روانشناختی کودک هستش که بسیار مهم هستش. حتی اگر کودک شما به لحاظ آنتروپومتری و آنجسمانی مستعد پرداختن به یک سری رشته‌های ورزشی باشد، اما ویژگی های روانشناختی اون رشته‌های ورزشی رو نداشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه در اون ورزش موفق بشه. بنابراین درصد بسیار بالایی رو بسیار از متخصصان برای این حوزه قائل میشن. اما شنوندگان ما دقت داشته باشن، افراد متخصص ما دقت داشته باشن، تکوین شخصیتی صاحب نظر متفاوت است، اما به طور کلی یک اجماع وجود داره که بعد از 12 سالگی ما این تکوین شخصیتی رو داریم. و آخرین مرحله استعدادیابی ژنومی هست که موافقان و مخالفان خودش رو داره، اما در کشورمون داره انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخهای شما. امیدوارم که این دوستان شنوندن پاسخ پیامهای خودشون رو دریافت کرده باشند. آقای دکتر نقیبی، زمان ما در این برنامه از سکوی من رو به پایان هست. تشکر میکنم از حضور شما و اگر نکته‌ای ندارید با شما خداحافظی کنم.
من هم سپاسگزاری میکنم از شما و شنونده های محترمی که این لحظات رو صرف گوش کردن این برنامه کردن. شما و شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم.
بله، خیلی از شما ممنونم و همینطور از همراهی شما عزیزان شنونده. تا به این لحظه با برنامه خودتون سکوی من سپاسگزارم. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، شما رادیو ورزش رو گوش میکنید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. برنامه یک شب یک کتاب رو تقدیم میکنیم. کتابی که در این برنامه معرفی میکنم حاصل تجربیات و تحقیقات یکی از برجسته ترین مربیان دو و میدانیه که تحولی بنیادی در دوی همگانی ایجاد کرده و او رو پدر دویدن نرم میدونه. این کتاب